بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین اجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواح العالمین لهم فدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین اللهم اجعلنا ممن تنتصر به لدینک و لا تستبدل بنا غیرنا. توی بحث ولایت فقیه ادله رو که گفتن رسیدن به شروط الولایه، فرمان که چهار شرطی که برای ولایت فقیه برای فقیه مطرحه، صفحه 163. این چهار شرطی که تو بحث ولایت ما مطرح میکنیم، یکی فقاهت، اون عبارت اولم دقیق نبود، گفتم چهار شرطی که برای فقیه مطرحه، این دقیق نبود، چون میخوام چهار شرطی که تو بحث ولایت مطرحه که کی ولی باشه، یکیش فقاهته، یکیش این تواناییه، یکیش عدالته و یکی هم چی؟ یکی ذکورت، مرد بودن، که حالا اون رو کمتر مطرح میکنم ولی حالا اینجا مطرح شده. این چهار شرط رو ببینیم، خب اینا از کجا در اومد؟ ما اصل ولایت رو فی الجمله اثبات کردیم، حالا ببینیم این ادله‌ای که اثبات میکرد علاوه قاعده باید این شرایط هم ازش بر بیاد، ببینیم از این ادله چگونه این شرایط استفاده میشه. ایشون این سه تا دلیل رو به خصوص، یکی توقیع رو، توقیع اسحاق ابن یعقوب رو، اما الحوادث الواقع، و بعد اون روایت احمد ابن اسحاق رو که در رابطه با امری بود که حضرت فرمودن اطع هما امری و پسرش رو اطاعت بکنید، این هم یک دلیل. اون دلیل آیه شریفه رو اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم رو هم با اون مقدماتی که برش چیدن اینها رو مورد توجه قرار میدن، میگن از این سه دلیل چگونه بحث فقاهت استفاده میشه و میتونیم بگیم فقاهت شرطه. عبارت رو ببین، رو عبارت میخونم، تقریبا دوبار گفتن نمیخواد، همین یک بار عبارتش روانه. شروط الولایه، صفحه 163. تبین لنا مما مضا ان عمدت عدلت ولایت الفقیه ثلاثه. از آنچه گذشت برای ما روشن شد که سه دلیل عمده برای ولایت فقیه داریم. یکی توقیع، الاول توقیع و اسحاق ابن یعقوب که این عبارت بود اما الحوادث الواقعه فرجعوا فیها الی روات احادیثنا. از ثانی روایت احمد ابن اسحاق به شأن العمری و ابنه، اون روایتی که احمد ابن اسحاق، روایت احمد ابن اسحاق بود در رابطه با عمری و فرزندش، الامرتو، اون روایتی که امر میکرد به اطاعت الامری او اطاعت هما، هر دوتا عبارت درش بود، امری رو اطاعت بکنید از قول یک امام بیان فرمودن، امری و فرزندش رو اطاعت هما از قول یک امام دیگه، معللتن ذالک بالوساقت والامانه، دلیل وجوب اطاعت از او رو هم موثق بودن، مورد اعتماد بودن و امین بودنش حضرت ذکر کردن، که آخر روایت فرمودن که اینها رو اطاعت بکن، فانهما از ثقتان المأمونان، صفحه 158، فانهما از ثقتان، این وثاقت، المأمونان، اینم امانت. خب سوم هم آیه اطیع الله و اطیع الرسول بود. از ثالث الآیت الکریمه، بعد افتراز صدق عنوان ولی الامر عند عدم وجود ولی آخر مطلق الولایه کل امام علی الفقیه. آیه کریمه بعد از این که فرض کردیم که عنوان ولی امر بر فقیه هم صادق است، البته هنگامی که ولی آخری که ولایت مطلقه داره مثل امام نباشه، در غیبت ولی دیگری که مطلق الولایه است مثل امام علیه السلام صدق می کند عنوان ولی امر بر فقیه. از کجا؟ به سبب ثبوت منصب الفتوى والقضاء والولایه فی دائره واسعه، به سبب این که منصب فتوا و قضا برای فقیه وقتی که ثابت شد، بعد ما گفتیم این فی الجمله دلالت میکند بر این که این ولیست، وقتی ولایتش فی الجمله ثابت شد بعد مشمول و اول الامر منکم میشه و این ولایت گسترده برش ثابت میشه. سلام علیکم. خب بعد از این که این ادله روشن شد که این سه دلیل عمده دلیل ماست، اذن فلنبحث عن شروط الولایه علی ضوء هذه الادله الثلاثه. حالا در پرتو این سه دلیل میان میگیم که از کدومش به چه صورت ولایت فقاهت استفاده میشه، شرایط استفاده میشه، که حالا شرط اول فقاهته. اذن فلنبحث عن شروط الولایه علی ضوء هذه الادله الثلاثه، از شروط ولایت صحبت میکنیم، بحث میکنیم در پرتو این سه تا دلیل عمده ای که داشتیم. و عمدت و شروط اربعتون، عمده شروط ولایت چهار شرطه. الاول الفقاهه. عبارت رو کی میخواد بخونه؟ میخواید شما بخونید آقای سالم؟
بله.
خوبه، همین رو معنا میکنید؟
برای اینکه خود عنوان فقاهت توی این ادله نیومده، ولی خب این توش بحثی نیستش که فقاهت ضرورتاً باید باشه، شرط است که ولایت فقیه. اما به اعتبار دلیل اول که منظورشون همون توقیع اصحاب به یعقوبه، پس این فهمان بنابرای اساس این که برابر این فهمی که از فرج و فیحال رو از احادیث رو برداشت بشه، این منظور اون جنبه فقیه، اون جنبه اون شخصه که فهم میکنه از روایت، نه مجرد حفظ روایت. این حرف رو اهل بیت فرمودن که نه اینکه فقط حالا اون شخص صرفا احادیث رو برای اون نقل بکنه، نه که فهم روایت هم داشته باشم و بتونم منظور اهل بیت رو ما برسونم. و یه بلا اصفهان رو نمیدونم.
فرماند که این یه تعریضه که مثلا الحمار یحمل اصفارا، مثل یه کسی که مثلا خیلی معذرت خواهم، یه اولاق هم کتاب رو حمل میکنه میاره اونجا. این که یک کسی صرفاً الفاظ یه روایتی رو نقل بکنه، حضرت فرمان حوادثی که اتفاق میفته رجوع بکنید به روات احادیثنا، به روات احادیثنا که صرفاً برای شما روایت بخونن یا یا طرف این فهم رو داشته باشه که این حادثه ای که بر شما اتفاق افتاده مشمول کدوم روایته، کدوم روایت بر این حادثه منطبق میشه، که شما وقتی یه حادثه ای اتفاق افتاده میرید بهش میگید وقت شما اون شروع کنه همینجور براتون روایت خوندن، قطعا این نیست. این که فرمان رجوع بکنید به روات احادیثنا، یعنی برید ببینید که تو این موضوع خاص از ما چی رسیده و اون برای شما بیان بکنه. خب صرف این که ناقل روایت باشه که این توان رو بهش نمیده، که باید یه فهمی داشته باشه، قدرت تجزیه و تحلیل داشته باشه، قدرت جمع‌بندی بین فرمایشات رو داشته باشه. بدون این موردی که الان شما سوال میکنید مشمول کدوم روایت، خب فقاهت یعنی همین دیگه. فرمان که آنچه فهمیده میشود عرفاً به واسطه مناسبات، مناسبات یعنی مناسبت حکم و موضوع، مناسبت این که حضرت گفتن تو این حوادث به این شخص رجوع بکنید، از این فرمایش که فرمودن به روات احادیث ما مراجعه بکنید، مفهوم نظر به جانب فهم روایات و احکامه، نه مجرد حفظ روایت و نقل الفاظش و این که این شخص ممن یحمل و اسفارا باشه، این شخص از کسانی باشه که کتاب بارشونه. اسفار ما یک داریم اسفار جمع سفر که هم سفره، یکی هم داریم اسفار جمع صفر، صفر یعنی کتاب. مثلا میگن صفر صفر تورات، تورات رو میگن صفر، مثلا چیه تورات؟ صفر نیایش مثلا، صفر. حالا این کونه ای به من یحمل اسفارا یعنی این که کتاب بارش باشه؟ نه، این که کافی نیست که کتاب بارش باشه، اون زمان بستم کتاب بارشه، اونم که مثلا همار یحمل اسفارا. حالا این تعبیر رو کاش که نمی آوردن، این یه ذره، این تعبیر یه ذره گزنده است، خوب بود این تعبیر نبود. ولی حالا میگن خلاصه نمیخوان صرفا روایت بارش باشه، که نه، روایت رو تحلیل داشته باشه ازش، که تو این حادثه این روایته به این دلیل، توضیح بده، تبیین بکنه، این میشه فقیه. و الا صرف راوی که مثلا یه سری روایت حفظ کرده باشه که این کافی نیست. توی خود فرمایشات تعلویت هم هست که حدیثون تدریح خیر من الف ترویح، یه حدیث رو بفهمی از هزار تا روایت که نقل بکنی ارزشش بیشتر. اهل بیت هم اصرارشون بر درایت روایات بوده، نه نقل روایات صرفا. اینجا اون کسان رو منظورشون کسانی است که یه درایتی داشته باشن که بتونن روایات رو بر موضوعات هم بکنن و پاسخ شما رو درست بدن، این میشه فقاهت. حالا فقاهت تو زمان امام صادق یه مقدمات ساده و نزدیکی داشته، توی زند صرفا این که طرف خودش که شنیده بوده روایت رو، این که حالا یه روایت اینجا بوده یه روایت دیگه متعارض بوده یا یه روایت احیانا مطابق چیز بیان شده بود تقیه بیان، این در این حد فقاهتش در این حد و اجتهادش در این حد بود که اینا رو از هم تفکیک بکنه. اما هر چی که زمان پیش رفته و ما از معصوم فاصله گرفتیم، فقاهت سخت‌تر شده چون مقدمات بیشتری پیدا کرده، چون اصل این که این روایت از معصومه اینم باید ثابت بشه. باز چون فضا عوض شده، واژه‌ها گاهی دستخوش تغییر میشه، این که حضرت از واژه همین رو هم قصد کردن باید اینا هم تبیین بشه، فقاهتی کم سخت شده. خیلی خوب، آقای اسماعیلی شما قسمت بعد رو بخونید.
و اما به اعتبار
دلیل ثانی، بله.
آخر
حلل الامام علیه السلام
ذالک بالوصابة والامانة نحن نعرف ان الوصابة في كل شيء بحسب.
احسن، خیلی خوب، خیلی خوب. میگن اما به اعتبار دلیل دوم که روایت احمد ابن اسحاق باشه که اونجا بود که در رابطه با امری، روایت احمد ابن اسحاق که اونجا گفتن که امری و پسرش اینها فسمع لهما و اطعهما فانهما استقطان المأمونان، قبلش فرمودن ما ادیا الیک عنی فعنی یؤدیان، ما قالا لک عنی فعنی یقولان، فاسمع لهما و اطعهما. این روایت رو وقتی دقت میکنیم آنچه ازش فهمیده میشه سه چیزه. یکی اینکه حجیت و نقل و روایت، اینکه حضرت فرمودن که آنچه که از قول من میگن فعنی یقولان، پس این نقلشون، این روایتشون حجته. حجیت الفتوا، این که حضرت فرمودن که فتعهما، اطعهما اطاعت کردن، دیگه توی نقل روایت رو میگن قبول کن، اگر فتوا بده یا حکم بکنه میگن اطاعت کن. حجیت فتوا و حجیت حکم، چون اونجا توضیح دادن وقتی بررسی میکردن گفتن که اطاعت کردن در رابطه با روایت این معنا نداره، روایت که نقل میکنه اطاعت کن، روایت رو قبول کن، اون میشه منصب اول که نقل و روایت درسته قبول کن. اما اگر یک حکمی کرد چی؟ حکم رو اطاعت کن، پس این منصب ولایت و حکم رو هم دلالت میکنه. و امام اینها رو معلل به وساقت و امانت کردن، فانهما الثقتان المأمونان و نحن نعرف که ان الوساقت فی کل شیء بحسبه، موثق بودن و مورد اعتماد بودن در هر موردی به حسب خود اون مورده. ففی حجیت الروایه تکفی الوساقه فی النقل ولو لم یکن فقیها و فاهما للحکم من الروایات. اونجایی که بحث وساقت در روایت مطرحه کفایت میکند در حجیت روایت، همین که طرف موثق در نقل باشه، راستگو باشه، همین که طرف راستگو باشه، موثق در نقل یعنی راستگو باشه، این کفایت میکنه. هرچند فقیه نباشه، خودش هم حکم رو از روایات نفهمه، فاهم حکم از روایات نباشه. میگه امام علیه السلام این رو فرمودند، همین که ما بدونیم راست میگه، این وساقت کافیه. حالا ممکنه اصلا خودش این رو نفهمیده باشه منظور حضرت رو. رب و بگید حامل فقه الى من هو افقه من، این رأی میخواد تو حاشیه، خودتون تو حاشیه کتاب بنویسید. فرب، این فرب دیگه بکنید که نتیجه فرب حامل فقه الى من هو افقه من. چه بسا داره یک کسی یه مطلبی رو که نکته‌ای درش هست نقل میکنه، خودش اصلا متوجه نیست، اون کسی که دریافت میکنه متوجه نیست. چه بسا حامل فقهی که حمل میکند این فقه رو به سوی کسی که افقه از خودشه. اینجاست هم موثق بودن در نقل، صداقت کافی است. خب لکن الوساقه فی الفتوا لا تکون الا بالفقاهه والقدره على استنباط الحکم الشرعی من الادله. اما اگر خواستید بگید فتوا رو، این موثق در فتواست، فتواش قابل اعتماده، یه فتوا قابل اعتماده، این که آقا راستگوه، چون راستگوه پس فتواش قابل اعتماده، نه، چون فقیهه، چون قدرت جمع بندی داره، چون متعارضات رو میشناسه، مرجحات رو بهش آگاهه، این فتواش حجته. لیکن وساقت در فتوا نمی باشد مگر به فقاهت و قدرت بر استنباط حکم شرعی از ادله. و همینجور و کذالک الوساق فی الحکم و اعمال الولایه تتطلب البصیره فی الموضوعات و المصالح من ناحیت و فی الحکم شرعی من ناحیت اخرى کی یصبح ثقه فی حکمه. همینجور وساقت در حکم این و اعمال ولایت، اگر کسی میخواد اعمال ولایت بکنه و حکم بکنه بگه این بشود یا این نشود، این می طلبد که شخص بصیر در موضوعات باشه، بصیر در مصالح باشه، از یک طرف موضوعات و مصالح رو بشناسه، از طرف دیگه حکم شرعی رو بشناسه تا موثق در حکمش باشه، مورد اعتماد در حکم. اینجا حکم کرده است به تخریب این مسجد، حکم دیگه میگه آقا ایشون حکم، بعد میگید موثقه، این موثق بودن یعنی روایت بلده، یا اینکه نه، یا حتی مثلا قدرت فتوا داره. نه، اینجا وساقت به معنای راستگو بودن نیست، به معنای قدرت استنباط در حد فتوا هم نیست. یه چیز اضافه تر هم میخواد، شناخت موضوعات و شناخت مساله. اینکه این موضوع الان در کنار یه مطلب دیگه قرار گرفته، با توجه به این وقتی سبک و سنگین میکنید ببینید درسته که مسجد رو نمیشه تخریب کرد، اما الان اگر این جاده اینجا کشیده نشه جان هر روز دو تا تصادف میشه، یه نفر کشته میشه اینجا، و شارع مقدس بر حفظ جان مردم ارزش بیشتری قائله، او در اولویتشه. حالا مسجد رو نباید خراب کرد، اما اینجا جان مردم در خطره، بعد میگید از باب ضرورت یا از باب مصلحت حکم میکنه به این که اینجا تخریب بشه. باید این توان تشخیص رو هم داشته باشه. یا اینجا حتما شما ملزمید که مغازتون رو بفروشید، این خیابون میخواد توسعه پیدا کنه، باید موضوع رو بشناسه تا بعد به حکمش افراد بها بدن. از لو فقد ای واحد من الامرین، چون اگر هر یک از دو امر رو نداشته باشه، یا اونجا بصیرت در موضوعات و مصالح نداشته باشه یا بصیرت در حکم شرعی، لما عرف انه بما ضایم بغن یحکم، نمی شناسد و نمی فهمد که در این مورد چه حکمی باید داده شود. بما ضایم بغن یحکم و البصیرت و فی الحکم الشرعی هی التی نقصدها به کلمت الفقاهه. اینجا منظورمون از فقاهت همینه، بصیرت نسبت به حکم شرعی همونیه که از فقاهت اینجا قصد میکنیم. میگیم ولی فقیه چیز، اون ولی باید فقیه باشد، ولی اون عهده‌دار امور جامعه باید فقیه باشد، توی این قسمت یعنی بصیر در رابطه با احکام شرعی باشه، موضوعات رو بشناسه، مصالح رو بفهمه، بتونه موضوع حکم رو درست تبیین بکنه و بیان بکنه. و اما آیت و اطیع الله و اطیع الرسول اولی الامر منکم، این آیه فلا یمکن ان یکون لها اطلاق ینفی شرط الفقاه عن ولی الامر. این آیه چنان اطلاق نداره که اگر مثلا نتانیاهو هم سر کار شما اشکال نداره، ولی امر است و اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. این استدلالی که بعضی از عامه میکنن، میگن اگر کسی ولی امر شد، یعنی اگر حاکم شد، هر کس که حاکم است اطاعتش واجب است، ولو مثلا کی باشه، ولو فهد باشه، ولو بن سلمان باشه، این خبیث ها. خب این آیه چنین اطلاقی رو نداره که نفع بکنه شرط فقاهت رو. لأن ولی الامر جعل موضوعا فی الآیت الکریمه، چون اصلا ولی، چون موضوع آیه کریمه ولی امره، اولی الامر رو ازش اطاعت بکنید، از ولی امر اطاعت بکنید، اما من هو و ولی الامر، اما این ولی الامر کیه؟ فلم تتحدث عنه الآیه، خود آیه که از مصداقش بحث نکرده که. و قد افترزنا ان ثبوت ما چگونه فقیه رو مشمول این آیه کردیم؟ گفتیم وقتی فرض کردیم که ثبوت منصب قضا، منصب افتا و ولایت در دایره وسیعی ثابت است از غیر طریق آیه، از غیر این آیه اونها فهمیده میشه، اونها که از غیر این آیه فهمیده میشه یکفی فی صدق ولی الامر علی الفقیه فی زمان غیبت الامام، این کفایت میکند که ما بگیم فقیه در زمان غیبت ولی امر است تا داخل بشود در موضوع آیه کریمه، اما غیر فقیه که این امور برش ثابت نیست. لذا خود آیه که دلالت نمی کند، منتها ما عرض کردیم که آیه را اصلا خوب بود مطرح نمی کردن. آیه شامل فقیه نمی شود به خاطر اطلاق چی؟ اطاعت. یه نکته را عرض کردم که گفتم جلسه بعد عرض میکنیم، ولایت مطلقه مسابق با اطاعت مطلقه نیست. ولایت مطلقه که گفته میشه یعنی ولایت در چارچوب مصلحت، در چارچوب مصلحت در مقابل ولایت مقیده است در چارچوب احکام اولیه. در چارچوب احکام اولیه ممکنه یک کسی بگه اونجا که دیگه اصلا ولایت معنا نداره، اگه در چارچوب احکام اولیه طرف داره مسائل رو بیان میکنه که اون دیگه اعمال ولایت نمیکنه. که میگیم چرا اونجا ولایت هست منتها خیلی محدود. چجوری ولایت هست؟ مثلا گاهی در حد اینه که تو اطراف واجب تخییری یک طرف رو متعینش بکنه، ولایت در یک محدوده خاصی است. مثلا بگه الان دیه در زمان ما حتما بر اساس قیمت شتر بریده شود، چون اگر بخواد بر اساس دینار بریده بشه دیگه اصلا قابل پرداخت نیست، اینقدر قیمتش میره بالا، چون دینار اینقدر مثلا الان افزایش قیمت پیدا کرده که اگر بخوان دیه رو بر اساس دینار حساب بکنن یه مبلغی میشه که هیچ کس توان پرداختش رو نداره و اصلا تعطیل میشه. لذا شریعت مقدس گفته یا 100 تا شتر، یا 1000 تا گوسفند، یا 1000 دینار، یا 10000 درهم، یا هم یه پارچه خاصی که الان دیگه نیست. حالا این 4 تاش که هست، اگر حالا بخواد بگه 1000 تا گوسفند، اگر 1000 تا گوسفند بخواد دیه بشه، گوسفند الان 10 تومن کمتر نیست، 1000 تا 10 میلیون چه 10 میلیارد؟ بعد بگه دیه 10 میلیارد. بعد میگه الان مستحق شطورم، الان شطورم الان تو با وفزایش قیمت که پیدا کرده اون چی نیست، حتی شطورم اون موقع که قیمت ارزون بود یادم هست شاید 30 سال پیش میگفتن این دیه ای که میبارن بر اساس قیمت شطوره که نسبت به اون موارد سگانه دیگه، اون چارگانه که میگیم اون یکی که از پارچه ها یه نمیدونم مصری چجوریه، اونا که اصلا دیگه حالا نیست غیر از اون میمونه، این 4 مورد میگفتن ارزون ترینش میشه شطور، بین 1000 دینار یا 10000 درهم یا 100 تا شطور یا 1000 تا گوسفند، 100 تا شطور میشد ارزون ترینش. حالا ولایت مقید فقیه میشه در همین چارچوب ها که مثلا یه واجب تخییری رو یه شقش رو متعین بکنه، یه موارد جزئی، وگرنه در موارد دیگه همون مثلا کتاب اجاره رو توی بحث قانون کار مراقب باشه که اعمال بشه، مثلا اگه ولایت مقیده باشه. ولایت مطلقه میشه این که در چارچوب مصلحت، یعنی اگر یه جایی احکام اولیه جواب نداد میتواند در چارچوب مصلحت تصمیم بگیره، مثل همون قانون کار که یه وقتی توضیح دادیم یادتون هست که یه روز عرض کردیم قانون کار الان مثلا این که حتما حق بیمه باید بپردازد، حتما حداقل دستمزد این مبلغ باید باشد، روز تعطیلی نباید کارگر رو به کار بگیرد، اگر بگیرد دو برابر باید حقوقش بدهد، نمیدونم چه، این کار سخت است، کار سخت با مثلا باید اینجور باش برخورد بشه. اینا دیگه بر اساس ولایت مطلق است، چون اینا دیگه تو شریعت مقدس نیست که بر اساس قانون اولیه نمیشه این شرایط رو کرد، بر اساس ولایت مطلق است. خب حالا پس ولایت مطلق یعنی این، تو اطاعت چی؟ اطاعت میگیم اطاعت مطلقه نیست. جلسه قبل یه سوال کردن، فکر حالا نمیدونم چون که سوال کردن اومدن یا نه، آقای رجعی بودن سوال کردن یا کی؟ که گفتم جلسه همین در رابطه با این که پس اگر میگید اطاعت مطلقه نیست، یعنی طرف میتواند تخلف کند؟ شما پرسیدید. خب اینجا این صحبته که تو ولایت اصل در اطاعت هست، یعنی وقتی که ولی ولایت دارد اصل در اطاعت هست، مگر موردی را که به صورت یقینی شخص بداند که این حکم خلاف است، خلاف شرع است. یعنی اونجایی که اصل اینه که اطاعت بکنه، اونجایی رو که حتی احراز موافقت هم لازم نیست، در مواردی که فقیه حکمی کرد اطاعت حکم فقیه به خاطر ولایتش واجبه، مگر این که در یک مورد خاص وقتی فقیه حکمی کرده اون شخص بداند که فقیه بداند یقین پیدا کند که این حکم فقیه در این مورد این درست نیست. اگر یقین به خلاف بودنش پیدا کرد دیگه این شخص اطاعت برش واجب نیست بلکه جایز هم نیست، اما حق فتنگری نداره، حق تضعیف موقعیت فقیه رو نداره برای خودش. یا شما این حکمی که ایشون کرده میگه من این رو درست نمیدانم، خب درست نمیداند خودش اطاعت نمی کنه، اما آیا روزنامهش بکنه، تیتر اول روزنامه بکنه، بعد فتنگری بکنه، تشویش اذهان ایجاد بکنه؟ نه دیگه، چون اون بر اساس اونی که شارع مقدس قرار داده که نظام حفظ بشه و بعد فقیه حکمش نافذ باشه، اون دیگه به هم میریزه. عرض کردم نمونه روشنش مثل آنچه که در روایت صافی اتفاق افتاد. ایشون قائل به ولایت مقیده فقیه بودن، 10 سال دبیر شورای نگهبان بودن، آیت الله صافی گلفریان. بعد که این اواخر عمر امام بحث ولایت مطلقه یه مقدار جدی شد و بعد بنا شد تو قانون اساسی قرار بگیره، ایشون دیدن با مبنای خودشون جور در نمیاد، استعفا دادن. امام هم استعفاشون رو پذیرفتن، اما دیگه از فردا شی فتنگری نکردن که آقا این جوریه. نه، در طول این سالها شاید 30 سال بعدش هم زنده بودن و بعد چیزی نداشتن، تعرضی نداشتن نسبت. فقیه حاکم نظرش رو ولایت مطلقه است، بر اساس ولایت مطلقه هم یه اموری رو نظر میده و امر پیش میره. حالا این فقیه نظرش تو ولایت مطلقه نیست، میبینه اگر اونجا بخواد قرار بگیره تو جایگاه شورای نگهبان، اونجا خلاف نظر خودش که اجتهادن بهش رسیده باید عمل بکنه، خب این رو جایز نمیدونه، جایز نمیدونه، استعفا میده، میاد کنار. این بله، یا تو مورد خاص یه شخصی یقین پیدا میکنه که این حکم در این مورد درست نیست، اگه یقین پیدا کرد، یقین هم یقین علکی نه، یقینی که از رادیوهای ویگانه و اون اطلاعات اونجوری اوبر آبی باشه، نه واقعا یقینی که با مقدمات درست بهش رسیده، اگر اینجوری شد بعد اون اطاعت برش واجب نیست. ممکنه بگید خب حالا یقین وقتی پیدا شد از هر راهی میخواد باشه، میگیم خب اگر از هر راهی پیدا شد ما تو مبادی یقینش تردید میکنیم، تو مبادی یقینش که تردید کردیم اصل یقین فرو میریزه، میگیم خب این یقینی که شما داری از کجاست؟ میگه به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل من یقین پیدا کردم که این حکم خلافه. بعد ما میگیم ببین این دلیلی که میگی این حرف درستی نیست، این مبتنی بر این اطلاعاته، این اطلاعات غلطه. وقتی ثابت کردیم برش که اون اطلاعات درستی نیست، یقینش به هم میریزه، یقین که به هم بریزه بعد باز اطاعت برش واجب میشه. پس ولایت مطلقه، اما ولایت مطلقه این اقتضا ندارد که اطاعت مطلق باشد، به این معنا که اگر من علم به خلاف هم پیدا کردم باز هم برم اطاعت واجب باشه. نه اینجوری نیست. بله، وقت ما تو مقدماتش تردید ایجاد میکنیم. مقدماتش رو همین گفتم، مبادی هم مقدماته. میگیم خب شما بر اساس این مقدمه، این مقدمه، این مقدمه به این نتیجه رسیدی. بعد خب این مقدمه اولت به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل باطله. چی؟ بله، یه وقتی دیگه یه شخص معمولی است میگه من کار ندارم، من اطاعت نمی کنم. اما یه وقتی مسئوله، یه کارگزاره، یه کارگزاره، اون همینجور اینجور هم نیست که به این راحتی بشه استعفا بده. مثلا رئیس جمهور مملکته، یه وزیر سر کاره، این به این راحتی هم نیست که حالا کلی هزینه شده تا این رئیس جمهور بشه، حالا راحت نمیشه استعفا بده که. بعد اونجا چی؟ اونجا آقا حکم میکنن که آقای مصلحی باید وزیر اطلاعات بماند. خب آقا وقتی حکم کردن که ایشون باید وزیر اطلاعات بماند، اون شخص میگه که نه، من میگم نه. البته این حکم رو مورد شخصی سا بسه چیز نیست، این نهایتا اگر نظر خود این شخص هم نباشه میتونه به نظر فقیه تمکین بکنه، به خاطر اینکه راجع به شخصه، راجع به شخص مشکلی پیش نمیاد. اما اگر راجع به یه موضوعی بود، یک موضوعی که بسته میخواد حکم شرعی تو اون موضوع تحقق پیدا بکنه که بسته اشخاص های نام نیست، اون رئیس جمهور مثلا به این نترسی که این اینی که ایشون میگه خطاست و این درست نیست، اونجا خب میرن صحبت میکنن که این رو که میگی بر اساس چی میگی، و بعد توی مقدمات یا الان بحث شورای نگهبان که هست، یکی از بحثان نظارت بر فقیهه. لذا اینجور هم نیست که حالا آقا همینجوری یه حکمی بکنن و بعد حتی یه نظری که توی این حکم هم نه، یه نظری دادن که توی مسائل زنان، به نظر من تو مسائل زنان اون تشخیص خانم‌ها دقیق تر است و میتوان از زن تقلید کرد. میگن یک جوی را افتاد آقا این خلاف اجماعشی است و فلان اینا. بعد خب این یه سری ما خودم تو کانال گذاشتم، شاید یه 10 تا فقیه رو که اینها نه امروز، از قدیم نظر دادن که آقا زن میتواند فتوا بدهد و میتواند از زن میشه تقلید کرد. شاید نظر یه 10 تا فقیه رو ما تو کانال هم فردای اون روز چیز کردم گذاشتم که این چیز نیست. این حالا ایشون فرمودن یک کسی هو بکنه آقا، یک کسی یه حرفی زده که در فقه شیعه مثلا اصلا سابقه ندارد، کسی نگفته است. چرا افراد متعددی قبل از ایشون این حرف رو زدن و این حرف مبنا داره؟
یه نفر که مثلا کاری به جامعه نداره، چیزی که خودش عمل میکنه مثلا بار منفی برای جامعه نداره، این بند خدا یقین پیدا کنه که حالا چه مقدمات و قدم چه درست یقین پیدا کرده.
درست.
که حکمی که برای این فقیه داده این غلط نیست.
درست.
این الان میتونه که تخلف کنه.
بند اطاعت برش واجب نیست. این اطاعت برش واجب نیست. منتها این تو این فضاها چون چیز خیلیه، این چیز شیطانی زیاده، هم نفسانیات زیاده، هم دستای شیطانی برای اینکه یه حکمی رو شلش بکنن یا تضعیف بکنن جایگاه فقیه حاکم رو و ولی فقیه رو، اینجاها باید یه مقدار طرف خودش اگه واقعا دین داره باید حواسش باشه که این از کجا پیدا شده. الان مثلا می‌بینی تو بحث نماز جمعه انسان می‌بینه که یه تیفی اینها مثلا نسبت به نماز جمعه بی‌اعتنان. خب این طیف یک باره میشه همشون مثلا نماز جمعه رو در اصل غیبت حرام بدانن مثلا، یا اینا بگیم که واجبه تر، اصلا بحث هم نمی کنن چی هم، ولی میبینی که کلن نسبت به نماز جمعه بی‌اعتنان. خب این اگر واقعا بحث فقاهت هست و بحث این که چجوری که یه طیفی همه تو این فضا قرار گرفتن که نسبت به این امر بی‌اعتنا شدن و بعد حالا نظر فقهیشون هم واقعا شده که دیگه حضور مثلا واجب نیست، یا اینکه این یه امریست که حالا شد شد نشد نشده، یا اینکه این همه مراجعات که شریعت داره که حتی زمان خود ما مثلا آیت‌الله تبریزی ایشون در فرض برپای نماز جمعه حضور رو احتیاط واجب می‌دونستن، این شرطی هم برای امام جمعه غیر از شرایط امام جماعت قائل نبودن. آیت‌الله تبریزی واسه ما تو واسه صلات این کلن فقه رو ما عمدتاً همین رفتیم درس آیت تبریزی بودیم کلن. بعد اونجا بحث نماز جمعه هم بودیم، مفصلشون بحث کردن و نهایتاً به این نتیجه رسیدن که در اصل غیبت امام جمعه شرط خاصی نداره، شرایطش همون شرایط جماعته، نماز جمعه مشروع است و در صورتی که برپا شود به احتیاط واجب افراد باید شرکت کنند، که بعد درس بعد که دیگهشون نتیجه گرفتند و اینا خود من رفتم بهشون گفتم که آقایون میگن چرا حاجا خودشون نمیاد، رفتم آقای تبریزی خودم رفتم گفتم بعد درس رفتم یه وقتی که چنشون از اون تو مسجد اعظم که میمدن از اون در جلو نمیمدن، از همین در که طلب ها میان از همین در وارد مسجد اعظم میشدن، بعد همون اوائل مسجد هم اون دوری که از نماز تحیت مسجد میخوندن و بعد میرفتن به سمت منبر. وقتی این نشستنشون نمازشون که تموم میشد و بعد بلند میشدن تا منبر برن افراد سوال میکردن، بعدم که درسشون تموم میشد بعد می نشستن خیلی هم ارتباط باشون راحت بود، یعنی اون هیبت چیز نمی گرفت آدم رو، راحت می رفتی اگه می رفتی دستتو می گرفتن اینجوری گوش کن مثلا یه چیزی می خواستی وسطش بگی دست رو می گه آقا گوش کن مثلا که چی میگم و فلان، خیلی راحت ارتباط برقرار می کردن، به صورتی که مثلا ما خودم بعد اینکه بستشون تموم شد رفتم آقای میگن حاج آقا چرا خودشون نمیاد نماز جمعه، بعد ایشون گفتن حاج آقا از مستثنیات هست، مستثنیات چون شیخ و شیخه تو وجوب پیر مرد و پیر زن این استثنان برای حضور، ایشون گفتن حاج آقا از مستثنیات هست چون اون وقت مثلا آیت‌الله مشکینی امام جمعه بودن، آقای مشکینی از نظر علمی حالا آیه زنجانی رو ببین، آیه زنجانی میگن من لمعه رو بخشیش رو پیش آیه مشکینی خوندم، از نظر علمی آیه مشکینی رو خیلی با عظمت ازشون یاد کنن، از نظر علم و از نظر اخلاص میگن من لمعه رو پیش آیه الله مشکینی خوندم، بعدش یه کسی قوانین میگفت میگندم الان یادم نیست، بعد آقای مشکینی به من گفتن که آقای مشکینی اون درس قوانین شرکت میکردن، به من گفتن شما هم بیا اون درس شرکت کن، بعد استاد و شاگرد رفتیم همون درس شرکت کردیم، یعنی این روحیه تواضع، و بعد هم با ایشون یک ارتباط طولانی داشتیم توی مباحث علمی، از نظر علمی و از نظر تقوا خیلی با عظمت یاد بودن، آقای مشکینی وزنه علمی وزنه با تقوایی بودن، یعنی یه آدم معمولی نبودن، و ایشون اون موقع نماز جمعه قم رو میخوندن، کسی نمیتونست چیز بکنه، هم نه تو علمیتشون کسی میتونست تردید بکنه و نه تو تقوا و توی عدالتشون، لذا طرف بگه من این امام جمعه رو قبول ندارم یا چی نسبت پای مشکینی شاید نشنیده باشید کسی توی علمشون یا تو تقواشون تردید کرده باشه، بعد گفتن من بدون استثنایم. این حالا شرط اول. شرط دوم شرط کفایت، اگر زنده موندیم فردا عرض میکنیم و صلی اللہ علی محمد و اهل بیتی.
الله شهر.